گفتگو در خدمتون هستیم. نظرات سازنده و مفید خودتون رو از طریق سامانگی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین آسیب‌های سبک زندگی و تبعات اون در برنامه‌های ما به هر حال تقدیم حضورتون میشه که افق‌های نو به این موضوع خواهد پرداخت.
افق‌های نو.
ما از صفر شروع کردیم. ما از صفر شروع.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود اقتصاد.
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدو پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در دور فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، شما مخاطبان گرامی و فرهیخته برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. امیدان که در هر کجای ایران اسلامی که به سر میبرید در کمال صحت و سلامت بوده باشید و فرصت اون رو داشته باشید که تا یک ساعت آینده برنامه ما رو دنبال بکنید. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه های گفتگو محور افق‌های نو هستم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خداوند این توفیق رو عطا نمود که با یک برنامه دیگر و یک موضوع جدید دیگری در خدمت شما گرامیان باشیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. خب همونطور که مستحضر هستید، بحث سبک زندگی در کشورمون در سالهای اخیر دستخوش تغییرات خیلی جدی شده، به نحوی که رهبر معظم انقلاب بارها درباره آن ابراز نگرانی کرده و دستگاه‌های مسئول رو در واقع موظف دونستن که نگاه جدی به مقوله سبک زندگی داشته باشن. ایشون همینطور در رابطه با موضوع سبک زندگی و هفت توصیه دیگری که در بیانیه گام دوم مد نظر قرار دادن، موضوعی رو که در واقع براشون از اهمیت خاصی برخوردار هست که همون بحث سبک زندگی هستش، یک نگاه ویژه‌ای حضرت آقا تو بیانیه گام دوم به این موضوع دارن و ما هم امروز در برنامه افق‌های نو برون هستیم تا انشاءالله به حول قوه خداوند متعال و با مدد از نقطه نظرات کارشناس ارجمند و مهمان عزیز برنامه‌مون بتونیم موضوع آسیب‌های سبک زندگی در کشورمون و تبعاتمون رو به بحث و بررسی با مهمان عزیز برنامه‌مون بگذاریم. شایسته می‌دونم قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنم مهمان عزیز برنامه امروز رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی بکنم. جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، مسئول محترم کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم
و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم دکتر. موافق هستید برای اینکه بحث رو شروع کنیم تعریفی از سبک زندگی رو ارائه بدیم و بفرمایید برای شنوندگانمون که ظرف این 4 دهه‌ای که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره این موضوع سبک زندگی دچار چه تغییر و تحولاتی شده؟
بله، خب سبک زندگی از اون مفاهیمی است که تعریفش در خودش نهفته است. منتها بعضی از اذهان ممکنه شکل قابل رؤیت سبک زندگی رو بیشتر بهش توجه بکنن، شکل خونه، شکل ماشین، شکل خوراک، شکل لباس پوشیدن. ما معمولا عنایت داریم که بگیم این شکل هایی که با چشم رؤیت میکنید یه عمقی هم داره، عمقش برمیگردد به نگاه ما به کلیت زندگیمون و باورهایی که در لایه‌های زیرین ذهن ما به عنوان باور وجود دارد و از توش ارزش‌های مازشت و زیبای ذهن ما، خوبی یا بدی ها ازش تعریف میشه و اینها میاد در رفتارمون تجلی پیدا میکنه. حالا گاهی رفتار با خودمون هست، گاهی رفتار با خانواده خودمون، گاهی با فرزندمون، گاهی با دوستان خودمون، گاهی با شهروندان جامعه. و این رفتارها وقتی تجلیات مختلفی رو پیدا میکنه مجموعش سبک زندگی ما رو رقم میزنه. و حالا این مفهومی که میتونه همه ابعاد زیست فردی و اجتماعی و خانوادگی ما رو تحت پوشش قرار بده، به طور طبیعی در حال تغییر و تحوله. اینو تغییر و تحولات ها هم ریشه در تحولات علمی و فناوری و تکنولوژی داره، هم ریشه در مدیریت جامعه و کارکردهای ساختارها و سازمانهای جامعه داره، هم در رشد جمعیت و جابجایی جمعیت و تغییراتی که به لحاظ اجتماعی صورت میگیره، و همینطور به تبع این تغییرات مداخلات ما در محیط زیست طبیعی هم افزایش پیدا میکنه. طبیعت هم بازخوردهای خودشو نشون میده، عکس‌العمل‌های خودشو نشون میده و ما شاهد تغییر و تحولات در طبیعت هم خواهیم بود که پیامدهای غیر مستقیم انتخابهای ماست تو سبک زندگی. حالا اینکه این رو آسیب شناسی کنیم، به نظر میرسد هم باید آسیب شناسی کنیم هم تحولات مثبتی که در اون بوده است رو مورد مطالعه قرار بدیم. همه یه تحولات و تغییرات منفی نیست، تغییرات مثبتی هم داریم که جا داره تو دهه فرد این تغییرات مثبت رو هم یه مروری روش داشته باشیم.
و قطع به یقین اصلا یکی بله. از در واقع فلسفه های بیانی گام دوم همینه که بله. یک مروری میکنه 4 دهه گذشته رو برای اینکه انشالله افق پیش رو که گام دوم هستش رو بر اساس یک نقشه راه منسجم انشالله تدوین میکنه. ممنون میشم آقای دکتر.
خواهش میکنم. حالا ببینید پدیده های مثبت رو معمولا ما مثبت و منفی رو یه معیار در ذهنمون اول باید جستجو کنیم، ببینیم چه چیزی رو میگیم مثبت، چه چیزی رو میگیم منفی. رو بعضی چیز همه تفاهم دارن که پدیده مثبتیست، یعنی با سواد شدن آدم ها پدیده مثبتیست، بهبود وضعیت بهداشت جامعه پدیده مثبتیست. ببینید اول انقلاب آمار نشون میداد که از هر 1000 کودکی به دنیا میاد زیر 1 سال 180 نفرشون میمیرند. حالا ممکنه این برا افرادی که امروز دارن زندگی میکنن یک تو عجیب بیاد، یعنی چه از هر 1000 نفر 180 نفر فوت کنند. اما اگر روستاهای اون زمان رو نبودن جاده و امکانات و بهداشت و اینها رو مد نظر قرار بدید، اون 180 نفر یه امر کاملا طبیعی. الان این عدد رسیده به زیر 30 نفر چه حالا باز یه بخشش ممکنه ریشه در کم بود ها داشته باشد، یه بخششم طبیعت این فعل و انفعال طبیعی است در بشر. خب از این نوع آثار مثبت ما خیلی داریم الان دیگه، تقریبا برای هر جوانی که اراده درس خوندن داشته باشه دانشگاه وجود داره، کافیست دیپلم شو برده بیاد نمکن توی این رشته ثبت نام کنن. خب بگذاریم که یه تعداد دانشگاه خوب داریم که ورود در اونجا نیازمنده کار جدی و درس خوندن جدی است و ممکنه خیلی ها گله من باشن که ما چرا نمیتونیم تو این دانشگاه ورود کنیم. اما از برکت تلاش ها و زحماتی که افراد زیادی چشیدند و از جمله سلامت کلیه مدیریت در جامعه اسلامی، حالا ممکنه ما فهرستی از کاستی ها هم در مدیریت بحثشو بکنیم، اما فراموش نکنید که بعضی از کشورها همکنون کلیت نظامشون فاسده، توش بین اونا آدم های سالم تر رو جستجو میکنند. ما کلیت نظاممون مبتنی بر یک مدیریت برخواسته از متن مردمه و وقتی ما اعتراضمون در میاد و سر صدا میکنیم و رسانه ها موضوع بحث میکنند و تلویزیون ساعت 8:30 پردازد به این فساد، به خاطر که یه پیش ورزی داریم که افراد نباید فاسد باشن، افراد باید خدمت گذار باشن، وقتی خلافش ثابت میشه میشه مسئله و بهش میپردازیم. بعدم تعداد زیادی رسانه داریم، هر کدوم از جهتی به این فساد میپردازن و هی این تو ذهن و تکرار میشه و گاهی این احساس به آدم به وجود میاد که خیلی جامعه رو فساد گرفته است. اگه ما شوخی میکنیم که خودی تلویزیون 22 تا کانال داره و هر کانالی هم چند بار اخبار میگه، تو هر خبری هم چند بار اون خبر رو تکرار میکنن. خب هر کی بالاخره تلویزیون رو باز میکنه به چی از این کانال برخورد میکنه، اون خبر رو میشنوه، بعد اون خبر تو شبکه‌های اجتماعی هم از زاویه دیگری دوباره تکرار میشه، تحلیل میشه، به صورت ناخودآگاه این فسادها فضای ذهنی رو پر میکنه و موجب میشه زحمات و تلاش هایی که افراد جامعه انجام میدن، چون میدونید اینا رو که فقط مدیر ها انجام نمیدن. وقتی کشور سیل میاد ظرف 24 ساعت اخبار اعلام میکنه که همه روستایی که برقشون قطع شده بود برقشون وصل شد، برای عزیزان که کار اجرایی نکردن تو زندگیشون نمیدونن این خبر یعنی چی.
بسیار.
بله، از این پدیده‌های مثبت زیاد داریم، اما چون شما میخواین آسیب شناسی بکنین سبک زندگی را، میشه از زاویه یک حیات طیبه ای که ما در تمدن اسلامی دنبالش هستیم آسیب‌هایی را هم به این نوع تحولات فرهنگی شناسایی کرد، موضوع بحث قرار داد.
آقای دکتر موافق هستید از اونجایی که بحث در واقع آسیب‌های سبک زندگی در ایران است، ما یک دسته‌بندی از این سبک‌های زندگی رای بدیم؟ اون چی که الان متداول هست در کشورمون به نظر حضرت عالی به چند دسته تقسیم میشه این سبک زندگی؟ یعنی یک نگاه کلی ما اگه داشته باشیم.
بله.
به چند دسته تقسیم میشه و اون چی که مد نظر مقام رهبری هم هستش رو بیان بفرمایید که از اتاقا بیشتر به دنبال چه سبک زندگی هستن؟
ببینید ما توی سبک زندگی یه تقسیم بندی به لحاظ نهادی و سازمانی است که سازمان های ما و نهادهایی که ما جامعه رو باش مدیریت میکنیم چه آسیبایی داره واردش میشه. یه بحث تأمین نیازهای فردی، خوراک و پوشاک و درس خوندن و این چیزایی که از فردیت ما شروع میشه ولی توی روابط خانوادگی ما تأثیر میگذاره. ببین بعضی از موضوعات مخاطبش افرادن، با افراد باید صحبت کرد راجع به اون نوع سبک زندگی. بعضی از موضوعات با مدیران جامعه باید اون موضوع رو بحث کرد تا اون آسیب شناسایی بشه و برطرف بشه. وقتی میای تو رده مدیران، بعضی از آسیب ها رو باید به مدیران ارشد موضوع بحث قرار داد، بعضی از آسیب ها رو با مدیریت های خرد و بخش عمومی و خصوصی و به صورت عام باید موضوع بحث قرار داد. تقسیم بندی ها را بعد از این گونه زوایا بهش نگاه کرد تا کلیت جامعه دست ما بیاد. ببینید نفس اون چه در تحولات جهان بشری اتفاق افتاده به واسطه غیبت دین در اداره جوامع، بخش نیازهای مادی انسان‌ها بیش از بخش اخلاقی و معنوی بهش پرداخته شده است. یعنی شما امروز تو کل حیات بشری تعداد استعدادهای برتری که مشغولن تا خلق تکنولوژی بکنن، خلق فناوری بکنن، اینها عمدتاً در خدمت توسعه نیازهای مادی انسان هاست. یه کمی فکر کنید چه میزان از انرژی و وقت ما صرف میشه برای تولید مواد آرایشی. در کل دنیا نگاه کنید به این پدیده، چه مقدارش صرف میشه که ما ماشین هایی داشته باشیم که دارای آسایش و آرامش بیشتری داشته باشه، چه میزان انرژی خرج میشه تا ما خونه هایی داشته باشیم که توش آرامش و آسایش بیشتری داشته باشه. همه اینا چیزای خوبیه، نفعش نمی کنیم ما، اما در مقایسه با این که چند تا اندیشمند دارن فکر میکنن تا ما احساس آرامش داشته باشیم در زندگی، احساس خوشبختی داشته باشیم، بین روابط انسان ها تنش نباشه، کسی در دنیا نباشه که خودکشی بکنه، یعنی به شرایط روحی برسه که احساس کنه من بهتره نباشم. خب میدونید الان خیلی از کشورهای توسعه یافته ای که ما از راه دور قفتشو میخوریم، مثل ژاپن و کشورهای اروپایی، چه از موزلاتشون خودکشیه، یعنی در اوج رفاه و در اوج داشتن همه چیز مادی برای لذت‌های جسمی اینا خودکشی میکنند. این به واسطه همین عدم تعادلیست که در تخصیص استعدادهای درخشان بشری به نیازهای انسان‌ها اختصاص پیدا کرده است. که ممکنه بگید خب این مشکل تو کشور ما هم هست، میگم خب این یه آسیبه. چگونه تو کشور ما هم هست؟ ببینید کشورها را مغزهای پیچیده‌ای که میتوانند خوب مدیریت کنند، خوب نظریه پردازی کنند تو مسائل اقتصادی، در مسائل جامعه شناسی، مسائل روان شناسی، کشورها اینها اداره میکنند. اما شما شاهده این هستید که بیش از 120 سال 140 سال است استعدادهای درخشان ما ابتداءً پزشکی و مهندسی را انتخاب میکنند و میرن توی این رشته ها و استعدادهای کمتری میره توی رشته هایی که از پیچیدگی بیشتری برخورداره. محصولش چی میشه؟ محصولش این میشه که ما امروز سازمان های اجرایی رو داریم که آسیبای زیادی درش هست و نمیتونه یه توسعه متعادلی رو بر ما ایجاد بکنه که بتونیم اون استعدادهایی که میرن تو پزشکی و مهندسی رو جذب کنیم. بنابراین یه چیز کشورهایی هستیم که فرار مغزمون متاسفانه زیاده، چون این عدم تعادل ها تو جامعه ما هم سرایت پیدا کرده. یعنی این یه آسیب شناسیست توی سبک انتخاب رشته، که هنوزم وقتی یه بچه ای از خودش استعداد ریاضی نشون میده از همون دوران کودکی بهش القا میکنن که تو باید مهندس شی یا باید پزشک بشی. و یه بچه اگر خواست بره رشته مثلا اقتصاد بخونه یا روانشناسی بخونه با استعداد بالا، تحت فشار روانی پیرامونه که تو با این استعدادت چه نفری دوم کنکور شدی، چرا میخوای بری اقتصاد، چرا نمیری پزشکی، چرا نمیری دندون پزشکی. این همون نگاه مادی است که تو دنیا به نیازهای انسانی است. وقت ما مثال هایی داریم که ببینید شما خدمتی که حضرت امام کرد با چند تا مهندس و پزشک قابل مقایسه است، به لحاظ که یه ملتی رو نجات داد و بعد این ملت الگو شد برای نجات سایر ملت ها. یا حالا بعد از حضرت امام سایر شخصیت هایی که ما داریم، موجی که استاد مطهری در تحولات فکری جهان خلق کرده که الان هنوز موجاش داره حرکت میکنه در کشورهای دنیا، هنوز کتاب‌های متعدد ترجمه میشه به زبان‌های دیگه. اگر امروز توی کشورهای مختلف جوانان شیفته معنویت میشن، یه بخشش آثار کتاب‌های امثال مطهری است. اما چقدر استعداد میرد به این سمت که از توش مطهری ها در بیاد یا بهشتی ها در بیاد یا شخصیت هایی مثل مقام معظم رهبری در بیاد؟ این تعادل ها رو شما نمیبینید تو کشور. اینا بخشی از آسیب هاییست که کمتر ما روش فکر میکنیم. و یه جوی تو خانواده هست، ما گاهی به شوخی میگیم که فرض کن شما 5 تا بچه داری، بعد شانسی میاد یکشون با استعداد در میاد، بعد ملت میخندن که چرا باز چرا شما میگی بعد شانسی؟ میگم آخه خانواده مهارت اینو ندارن که اگر یه بچه‌شون توی موضوعی هوش بالایی داشت، بقیه استعداد بقیه بچه‌ها رو هم کشف بکنن. این میشه سوگلی و بی‌توجهی به بقیه بچه‌ها تو اون خانواده موج میزنه. و گاهی هم این میاد در روابط به صورت تحقیر، اینا مبنا قرار میدن، بقیه بچه ها رو هی تحقیر میکنن که چرا مثل این بلد. خب اینا یه بخشاییست از سرایت فرهنگ غربی که در روابط جامعه ما منتقل شده و ما تو داخل نتونستیم نهادهای لازم رو ایجاد بکنیم که امروز که شما میبینید این بچه استعداد خاصی داره، به یه جایی مراجعه کنی به شما مهارت داشتن بچه تیزهوشم منتقل بکنن.
بسیار. آقای دکتر، شما در خلال در واقع فرمایشاتتون به نکات اشاره کردید که به عبارتی برمیگرده به بیان دردهایی که در خصوص سبک زندگی در جامعه ما هستش و وجود داره. بسیار خوب، سلام. ما در طول این 14 دهه که از پیروزی انقلاب میگذره دوچار این مشکلات هستیم، ولی خب خیلی نکته که خیلی جالبه اینه که اراده در واقع حاکمیت بر این هستش که این سبک زندگی یا این نگرش ها در واقع تغییر پیدا بکنه. من اون سوال قبلیم این بود که واقعا به نظر از اتالی ما چند نوع سبک زندگی الان در کشورمون باش مواجه هستیم؟ حالا شاید بتونیم به صورت خیلی کلی بگیم سبک زندگی ایرانی، سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامی. خیلی کلی اگه بخوایم بگیم.
بله.
خب ظرف این مدت با توجه به اینکه حاکمیت هم ارادش این هستش که این نوع سبک زندگی، یعنی این سبک زندگی اسلامی یا به عبارتی سبک زندگی ما رو ببره به سمت تمدن اسلامی مد نظر هستش، واقعا چرا ظرف این مدت ما نتونستیم توفیق هایی رو به دست بیاریم آقای دکتر؟ به طوری که واقعا این به عنوان یکی از گله های اصلی مقام معظم رهبری ساعت تا در بیان دومم بهش اشاره میکنن که واقعا پیشرفت ها در زمینه در واقع ارائه سبک زندگی اسلامی چشمگیر نیست، این این عبارت ایشون هستش. بله. چرا واقعا آقای دکتر؟
آره ببینید، حالا این سوال کوتاهه ولی پاسخش مقدمه چینی هایی میخواد. در حد اجمالش من دارم عرض میکنم خدمتتون که ببینید، ما نظام تبلیغات دینیمون و فعالیت های فرهنگیمون دوچاره یک نقص کلیست. نقص کلیش اینه که ما دوچاره توسعه نامتوازن شده. ببینید امروز اگر خدای نکرده دست بچه شما دوچاره ضرب خورده که بشه، حدس بزنید ممکنه شکسته باشه، تلفون رو فرمی دارید سراغ چی میگیری؟ سراغ فوق تخصص جراحی دست. چرا؟ برای که ما سال هاست استعدادمون رفتن توی رشته پزشکی و ما توسعه یافته شده. الان تو منطقه تو پزشکی حرف اولو میزنی و تو دنیا هم دوزی 3-4 کشور اولین به لحاظ داشتن استعدادهای پزشکی که آرام آرام داره صنعت توریست پزشکی تو این کشور میشه یه محور درآمد ما.
این ایراد نیست آقای
دکتر؟ نه این حسنه،
واقعا یه حسنه.
حسنه. اما یه سوال، اگر امروز متوجه شدید بچه 18 سالتون گاهی نماز میخونه گاهی نماز نمیخونه و بعد متوجه شدید که شما دیگه نمیتونید ذهن این بچه را تغییر بدید به نحوی که این با اراده خودش نماز بخونه، و حالا به دوستتون تلفن کردی که یه عزیزی رو معرفی کن من ببرمش این بچه اونجا کمکم بکنه که این باورهای دینیش بازگرده، فکر کنید به راحتی آدم پیدا میکنی. پزشکی اون درخصی های خود خیلی ارزشمند. یا مثلا شما با خانم اختلاف پیدا میکنی، به این راحتی فکر کنید مشاوره خوب به دست میاری که بری بهش مراجعه کنی. یا فرض بکنید که ما هم به جوان ها توصیه میکنیم که ازدواج کردی نگذار با همسرت به اختلاف برسی، برو پیش مشاور.
خب سوال برو خود معرفی کن. چرا به اینجا رسیدیم؟ یعنی ببینید الان سوال منم همینه، من میخوام بدونم که واقعا علارغم این که حاکمیت حاکمیت اسلامی است، حکومت اسلامی است، تمام در واقع قوانین ما منبعث از شریعت اسلامی است، چرا ما دچار این آسیب ها شدیم؟
ببینید یه نقطه ضعفایی داریم تو شکل سازماندهی. حالا دهه اول انقلاب هم هست میشد به این مباحث پرداخت. ما یه نهادهای با ثباتی در ساختار سیاسیمون درست کردیم، یه نهادهایی که به شدت و صورت افراطی موقتی هست. ببینید یه نهاد مهم تعلیم و تربیت کشور ما آموزش پرورشه. فکر کنید وزیر آموزش پرورش رو چه مسئله‌ای میاندیشه؟ وقتی انتخاب میشه میگن دو سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری است، یعنی به این آدم پیام میدن که حتما سری دو سال شما عوض میشی. حالا وزیری که سری دو سال عوض میشه و 6 ماه طول میکشه تا بفهمد کجا اومده، تا آموزش پرورش مسئله اصلی چیه و چه باید بکنه و عملا پی مسئله‌ای میگرده چه ظرف 18 ماه یه سال و نیم حل بشه. ظرف 18 ماه تو آموزش پرورش ما میتونی مسئله بخاری های آموزش پرورش رو حل کنی، ساختمان آموزش پرورش رو حل کنی، روحیه معلم، دانش معلم، انگیزه معلم رو که نمیتونی تو 18 ماه حل کنی، مگر که یه ساز و کاری درست کنن چه بگن شما هستی تو خلافش ثابت بشه. ممکنه 10 سال تو وزیر آموزش پرورش باشی، برنامه دو برده بیا، یه برنامه 10 ساله برده بیا برای تحول تو آموزش پرورش. دارم ذهنتون رو میبرم روی اینکه اون معنایی که برای تمدن سازی اسلامی دنبالش هستیم، یکی از لوازمش ایجاد یک ساختار مدیریتی با ثباته که با شایسته سالاری بیاد، با نظارت عالمانه ادامه یک کار بده و احساسش هم این باشد که من تا موقعی که متعهدانه و عالمانه دارم مدیریت میکنم، مدیریت من پای داره.
خیلی متشکرم با کسب اجازه از مهمان عالی قدر برنامه امروز. ما یه فاصله کوتاهی رو میگیریم از همکارانمون در اتاق فرمان تا لحظات دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه افق‌های نو. خیلی خوشحالیم که کماکان ما رو دارید همراهی میکنید. در بحث امروز ما موضوع آسیب‌های سبک زندگی در ایران و تبعات اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتیم با مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، مسئول کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد لطف و نظر شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. خب آقای دکتر، ما در این قسمت من می‌خواستم یک نکته رو عرض کنم خدمتتون و نظرتون رو در این خصوص در واقع جویا بشم. همونطور که مستحضرید نخستین بار که مقام معظم رهبری بحث سبک زندگی رو در واقع اشاراتی بهش داشتن چیزی حدود سال 90-91 بود اگر اشتباه نکنم. اون موقع ایشون در واقع بیان فرمودن که یعنی توصیه کردن که اصحاب فکر و نظر هم مقومات و هم معیارهای سبک زندگی اسلامی رو تبیین بکنن و هم ریشه ها و خواستگاه های شکلگیری عیوب و نقصان در سبک زندگی رو بیابند و هم سازوکارها و راهکارهای ایجاد تغییر در سبک زندگی کنونی و حرکت شتابان به سوی سبک زندگی اسلامی رو مشخص کنند. من از حضرت عالی به عنوان یک